نظر هر بازی بازتاب دهنده مشکلات است که به راحتی در جامعه قابل تشخیص است. نمیتوان انکار کرد که سریال بازی مرگ متفاوت شدند. تمایل قوی و شدید شخصیت های این فیلم برای بردن رقابت و برنده شدن پول در یک بازی ترسناک باعث ایجاد تأثیر منفی روی وضعیت ذهنی بینندگان شد. گفتنیز خشونت مفهوم چند لایه و گسترده دارد و میتوان تعاریف مفهومی و کاربردی متعدد برای آن ارائه کرد. از ابعاد مختلف موردی بررسی قرار داد، اما در رسانه خشونت شامل تمامی صحنه‌ها و تصاویری مینیاتوری و گفتاری و شنیداری در متن داستان و روایتی است که در قالب رفتارهای پرخاشگرانه، تحمیل اراده و دیگران، پیشبرد هدف و قصد معقول و نامعقول یا توسل به زور، هر نوع گفتار و رفتار غیر متعارف و آزاردهنده، حرکت قهرامیز ناشی از اراده خاص و نیز اعمال نیروی فیزیکی به جسم یا بدن برای آزار و آسیب به فرد و یا افراد تجلی می‌یابد و موجب تهییج هیجان، ترس و اضطراب و غیره در مخاطب می شود. باید ذکر نمود که خشونت دو قالب واقعی و ساختگی قابل تقسیم بندی است که در رسانه و در فیلم و سریال ها و با انیمیشن ها به نما در می آید. اگرچه این نوع از نمایش خشونت ساختگی است و با مستندهای اجتماعی و گرایش های خبری واقعی تفاوت دارد، اما تأثیرات خود را بر بینندگان به جا می گذارد. بر اساس بررسی های انجام گرفته تقریبا تمامی تحقیقات بر تاثیرگذاری برنامه های خشونت آمیز صحت می گذارد و به ویژه در مورد خشونت های ساختگی بیش از 5000 مطالعه میدانی تاثیرگذاری برنامه ها را به اثبات رساندند. در حقیقت امروز کودکان می توانند از طریق دستگاه های سنتی مانند تلویزیون و دستگاه های قابل حمل مانند لپتاپ و تبلت به رسانه ها دسترسی داشته باشند. با دسترسی بیشتر کودکان بیشتر در معرض محتوای خشونت آمیز قرار می گیرند. مطالعات نشان می دهد که 37% از رسانه های مورد هدف کودکان صحنه های از خشونت فیزیکی و کلامی دارند. متاسفانه وضعیت های خشونت آمیز در سرگرمی های روزمره بسیار رایج هستند و در فیلم ها و بازی های ویدیویی کودکان هم اقدامات تهاجمی وجود دارد. کودکان در معرض این نوع محتوا می توانند ادراک غلط از خشونت و فرکانسی واقعی آن داشته باشند، چون اگر بچه ها فکر کنند که خشونت رفتار عادی است، تغییر این افکار دشوار است. این مشابه مطالعات در زمینه‌های خشونت خانگی است که در آن درصد بالای از کودکان که در معرض خشونت قرار می‌گیرند یا مجرم و یا قربانی می‌شوند، زیرا معتقدند آنچه در معرض آن قرار دارند عادی است. از جمله مهمترین تأثیرات در کودکان می‌توان به اختلال در خواب، روان پریشی و پرخاشگری آنان در تعاملات با خانواده و دوستان و به ویژه به هنگام بازی و تفریح اشاره کرد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و گفتار این ساعت را با پخش یک خبر به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده در ولایت سوخت کتاب نوی فرهنگ اصطلاحات عرفانی و تعبیرات عربی اشعار کمال خوشندی به طبع رسید. کتاب مذکور با کوشش گروه مؤلفان کارمندان مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوشندی عبدالحکیم غفوروف، بهرام رحمتوف، عزت بیگ شیخیمو و عبدالرحیم حاجیبایف آماده و به نشر رسیده است. کتاب فرهنگ اصطلاحات عرفانی و تعبیرات عربی اشعار کمال خوشندی شرح و توضیح 52 اصطلاح عرفانی و تعبیر عربی را فراگیر بوده، از 268 صفحه عبارت می باشد. دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگ ما را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه این نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
خدیجه در پیش رو داشت راهی ناشناخته بود، راهی که میبایست تنهای تنها طی کند. دلبر داشتن از یار دیرینش که سالها به وجودش سرفراز بود و در فراز و نشیب زندگی از او نیرو میگرفت چندان ساده نبود. تصور جدایی از پیامبر خدیجه را می آزود. بیماری چنان بر وجودش سایه انداخته بود که جز برای لحظه های چند هوشیار نبود. پیامبر که دشواری راه خدیجه را می‌فهمید، سر به صورت خدیجه نزدیک کرد و در گوشش آهسته چیزی گفت. زود باشد که میهمان باروان برگزیده شوی، پس به ایشان سلام برسان. خدیجه گویی جان دوباره یافته باشد، پلکار را از هم باز کرد و در حالی که چشمانش از شادی می درخشید پرسید:
اینان که فرمودی چه کسانی هستند؟
پیامبر جواب داد: مریم مادر عیسی، کلثوم خواهر موسی، آسیه همسر فرعون و خدیجه دیگر نشنید. او همدمان خود را در لحظه ولادت فاطمه بیاد آورد و بار دیگر در اشتیاق دیدارشان سوخت. آنچه پیامبر در گوش خدیجه گفت، لبخندی را از روی خوشی بر لب خدیجه نشاند و چهره خسته او را برای ورود به باغ بهشت آراست. خدا رحمت کند خدیجه را. او هنگامی به من ایمان آورد که دیگران کفر پیشه بودند، مرا تأیید کرد زمانی که دیگران پس می زدند و داراییش را در اختیارم نهاد در حالی که دیگران بی بهره ام گذاشته بودند. در تاکستان تیرهای چوبی را به زمین می‌کوفتم و بین آنها پل می‌بستم تا شاخه‌های لغزنده تاک دست به گردن داربست‌ها حرکت کنند و قامت خود را راست نگاه دارند. آن سوی باغ غربابانم عتبه و شیبه، پسران ربیعه، بر تختی که شب‌ها بر آن می‌آسودم تکه زده بودند و زیر سایبانی که از پیوند شاخه‌های پربرگ ما فراهم آمده بود سر و تن را از نگاه آفتاب پنهان می کردند. آن روز را دو برادر به طائف آمده بودند تا دمی از گرمای مکه در امان بمانند و یکی دو بار شتر از بار درختان ما به سوغات عیال و اهل خویش ببرند. تابستان که فصل بار دادن باغ بود، هر از چند روزی اربابان من یکایک یا با هم به باغ می آمدند و نیمه ای از روز را در طائف سپری می کردند. آن روز نیز یکی از همین روزها بود. خاندان هاشم ابو طالب هنگامی که چشم بر هم گذاشت و دار دنیا را وداع گفت، مکه برای پیامبر زندان شد. چه روزها و چه شبها که وقت خود را در خلوت خانه می گذراند و جز برای ساعتی راهی کوی و بازار نمی شد. مکیان در بحبوحه جنگی که خود آتش آن را برافروخته بودند، پیامبر را دور از ابو طالب بدون سپر یافته بودند و به تیر دشنام آزار وجودش را نشانه می گرفتند. در هر گذر خطری در کمین پیامبر نشسته بود. قریش در شکستن دل پیامبر گوی سبقت را از یک دیگر می رو بودند. زمانه بود که پیامبر گویی که دل از مکه و مردمش برداشته باشد راهی طائف شد تا با جمعی از ثقیف که شهر نشینان طائف بودند گفتگو کند به این امید که پایگاهی دیگر بیابد و پیروانش را در نقطه امن پناه دهد. تاک را بر دوش تیرک های چوبی سوار می کردم که اربابم عطبه فریاد زد
عداش تبرک را بیاور تا شاخه های خشکیده را بزنیم.
تبر را چند روزی پیش به امانت داده بودم، به عطبه گفتم که چنین کردم، گفت
اینک برو و آن امانت بستان.
اطاعت کردم و از باغ بیرون زدم تا برای ارباب قریشی خود که هوای باغبانی به سرش افتاده بود خبری حاضر کنم.
پیامبر آنگاه که خسته از دشواری راه بیابان و ترسان از تعقیب قریش به شهر طائف رسید، سراغ خانه پسران ابن امیه را گرفت. ایشان از نامداران ثقیف بودند و در شهر نفوذشان زبان زد بود.
خوش آمدی مرد قریشی، کیستی و از ما برادران چه میخواهی؟
رسول پروردگارم که آمدم شما را به خدای یگانه دعوت کنم، آمدم تا شما را از پرستش سنگ و چوب و از ستایش خدایانی که آفریده و دست پرورده شمایند باز دارم و به اطاعت از کسی بخوانم که معبودی سوای او نیست، بزرگ است، بی‌نیاز، نه می‌زاید و نه زاده می شود و اوست بی همتای عالم. اگر در پی بزرگی و سروری هستید بدانید که سر در مقابل بت‌ها فرود آوردن جز خاری و بیم خداری نصیبتان نمی کند. اما خدای یکتا را پرستیدن، خدایی که خالق آسمان ها و زمین است و هیچ چشمی توان دیدنش را ندارد، آدمی را بزرگ می کند و سروری می بخشد. به خدای یگانه ایمان آورید و هدایت را از وی بجویید تا رستگار شوید. اکنون که قریش به تیر نادانی پرنده رستگاری را بر بام خانه خود نشانه گرفته، شما مردم ثقیف به دفاع از رسول خدا برخیزید و افتخار ابدی از آن خود گردانید. ساعتی به گفت شنود گذشت، سرانجام پیامبر سکوت کرد تا از پسران ابن عمیر پاسخی بشنود. اشراف ثقیف هر یک در گوشه ای از اتاق بر بالشی تکیه زده باد بزنی در دست به یک دیگر نگریستند. یکی از ایشان گفت
هیهات از آن که تو پیامبر خدا باشی.
دیگری از برادران گفت
هیهات از خدا که چون تو را به پیامبری برگزیند.
و آن که از همه بزرگتر بود گفت
اگر تو پیامبر باشی
جایگاهت فراتر از آن است که با ما سخن بگویی. و اگر پیامبر نباشی، سزاوار نیست که ما با تو سخن بگوییم. پس حرفی میان ما نمی‌ماند.
اینها را که پیامبر شنید، یأس در دلش خانه کرد و گفت و شنود را بی‌فرجام دید. برخاست تا از میزبانان خود جدا شود، اما قبل از آن از ایشان قول گرفت که آمدنش را به طائف با کسی در میان نگذارند تا بتواند خود را به سلامت به مکه برساند و از بدخواهی حسودان و نادانی جاهلان در امان بماند. سه برادر به آنچه پیامبر خواسته بود وعده دادند، هرچند که به وعده خود وفادار نماندند و کودکان را واداشتند تا پیامبر را بدرقه کنند.
خبری را که به امانت داده بودم بازپس گرفتم و از میان کوچه باخ‌ها به سوی تاکستان بازگشتم. ظهر نزدیک شده بود و آفتاب تابستان طائف را زیر بالا پر گرفته بود. نسیم صبحگاهی دیگر نمی‌وزید و جز سایه درختان از گرما پناهی نبود. هوای طائف آن روز مرا به یاد هوای نینوا انداخت. در آن چند سال که غلامی پسران ربیعه را می کردم، به اندازه آن روز هیچگاه به یاد وطنم نیفتاده بودم. دلتنگی برای یار و دیار دلم را به تنگ آورده بود. در حجاز، در لابلای درختان باغ انگور فراموش شده بودم. نه خویشی، نه کسی، نه هم صحبتی و نه هم دینی. برخی شبها که خواب از چشمانم می‌گریخت و ستاره ها را در آسمان می‌شمردم، با پیامبرم عیسی مسیح شکوه می‌کردم و از او که نجات بخش انسان‌ها بود راه نجات را می‌جستم. اما چه سود که اسیر مشرکان مکه بودم و راه نجاتی در برابرم پیدا نبود. سرگرم این افکار بودم که ناگهان صدای کودکانی که در کوچه ها می دویدند به خودم آورد. لحظه ای گذشت که ایشان را در پشت سر خود یافتم. ایستادم تا بازیکنان بیایند و بگذرند، اما نه، آنها بازی نمی کردند. مردی از پیشا پیش کودکان می گرید و او را با سنگ و کلوخ می زد. قریب و ناشنا بود. چهرش را به خوبی نمیشد دید که با دو دست سر و صورت را از هجوم سنگ و ریگ دور میکرد، اما از قد و قامتش برمی آمد که قریشی باشد. قوقای کودکان چنان اوج گرفته بود که هیچ صدای دیگر به گوش نمی آمد. تعدادشان چندان بود که گویی تمامی کودکان شهر را در کوچه ها گرد آورده باشند. میخواستم مرد غریب را از دسترس کودکان برهانم، اما از غلامی مسیحی که خود در آن شهر غریب بود چه برمیآمد؟ حیران و اندوهگین بر کناری ایستاده بودم که ناگاه فکری به خاطرم رسید. بنای دویدن گذاشتم و با شتاب خود را به باغ رساندم. کودکان طائف مردی را در میان کوچه ها به سنگ می زنند و هیچ کس امانش نمی دهد. به گمانم مردی از قبیله شما قریش باشد. آیا اجازه می دهید در باغ را به رویش باز کنم؟ قطبه نگاهی به برادرش شیبه انداخت. از اینکه مردی قریشی در کوچه های طائف سنگ خورده کودکان باشد هر دو تعجب کردند. آنگاه به من اجازه دادند تا مرد غریب را به باغ بیاورم و از داستانش جویا شوم. غریبه را به تاکستان آوردم و در کنار دیواری زیر سایه درختی نشاندم. او را عتبه و شیبه دورا دور که دیدند شناختند. گمان من درست بود و غریبه مردی قریشی بود. خونی که از پیشانش بیرون زده بود دم به دم با قطره های عرق می آمیخت و از گونه‌اش پایین می ریخت. دویدن در کوچه های گرم و ضربه های سنگ و کلوخ را چشیدن رمقی برایش باقی نگذاشته بود. سر به دیوار باغ تکیه داد و چیزی گفت.
خدایا از ما توانی به درگاهت شکر می کنم. ای مهربان مهربانان، ای پروردگار ضعیفان و ای پروردگار من، به کدام کس مرا وامی گذاری؟
نمیدانم چه بود که اربابان من هیچ کدام پیش نیامدند، اما حال غریبه را که دیدند پیاله انگور به دستم دادند تا به نزدش ببرم. غریبه دست و روی در آب جاری باغ شست و حبه انگور را به دهان نزدیک کرد تا جانی دوباره بگیرد. پیش از خوردن انگور شنیدم که گفت:
به نام خداوند رحمان و رحیم. جمله‌ای که پیامبر به زبان آورد برای عداس تازگی داشت. پس رو به پیامبر کرد و گفت:
مردم حجاز با این کلام ناآشنایند. ایشان به نام بت‌هایشان کار را آغاز می‌کنند.
پیامبر از عداس پرسید: اهل کجایی جوان؟ عداس پاسخ داد:
اهل نینوایم.
پیامبر گفت: تو از سرزمین برادرم یونس هستی. او نیز اهل نینوا بود. عداس که شگفتیش دوچندان شده بود باز پرسید:
شما چگونه یونس را میشناسید؟
برادرم یونس نیز مانند من پیامبر خدا بود. پروردگار مرا از زندگی او خبر داده.
آنگاه قصه یونس را بدون کم و کاست برایم باز گفت. آن روز که هوای نینوا به جانم افتاده بود، شنیدن نام یونس برای من چون عمری دوباره بود. گویی در آسمان تاریک دلم نقطه نورانی یافته بودم. مرد قریشی از یونس قصه گفت و دلنشین قصه می گفت. از مشرکان حجاز هیچ کس را ندیده بودم که با یونس آشنا باشد، اما مرد قریشی می گفت:
برادرم یونس نیز مانند من پیامبر خدا پروردگار مرا از زندگی او خبر داده است.
Thank you.
برادرم یونس نیز مانند من پیامبر خدا بود.
آن نقطه نورانی را که در دلم یافتم هر لحظه بزرگتر می شد تا آنکه از تاریکی آسمان چیزی باقی نماند. خورشیدی را در دلم یافتم که به او عشق می ورزیدم، پس در مقابلش سر فرو آوردم و به روشناییش تسلیم شدم.
هنگامی که شورهار عداس را عتبه و شیبه دیدند به او عتاب کردن که
چگونه برای این مرد فروتن شدی و به پایش افتادی؟ حالان که برای ما اربابانت هرگز چنین نکردی.
به خدای مسیح سوگند که این مرد قریشی جز پیامبر موعود نمیتواند باشد. او سخنها گفت که جز پیامبران نمیدانند و با اینها که گفت مرا مجذوب خود کرد.
اربابان قریشی عداس به او هشدار دادند که مبادا جادوی کلام پیامبر وی را بفریبد و آیین خود را به کیش پیامبر ببازد.
غافل از آن که من نه تنها دین و آیین که دل و جان به پیامبر باخته بودم و به این باختن فخر می‌فروختم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه نمایش بود. هم اکنون تکرار راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر از شفاست، سلام خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که صدای ما رو از برنامه راز تندرستی میشنوید. دانستنی های تغذیه‌ای درباره زخم معده موضوع این برنامه است. بررسی میکنیم جناب آقای دکتر مهران موحدی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که صحبتاشون تقدیم حضورتون خواهد شد. زخم معده، همانطور که از نامش پیداست، از لایه‌های مخاط معده آغاز می‌شود. برخی پزشکان معتقدند که نیازی نیست افراد مبتلا به زخم معده رژیم غذایی خاصی را دنبال کنند و مواد غذایی باعث تشدید علائم این بیماری نخواهد شد. اما تحقیقاتی که اخیراً انجام شده نشان می‌دهد که برخی مواد غذایی که به مبارزه در برابر عفونت کمک می‌کنند می‌توانند باعث زخم معده شوند. در بسیاری از موارد علت زخم معده میتواند عفونت باکتری به نام هلیکوباکتر پیلوری و همچنین مصرف داروهای ضد التهابی و غیر استروئیدی مانند آسپرین و ژلوفن باشد. از آنجایی که هلیکوباکتر پیلوری علت اصلی بروز زخم معده است، مهم است که بیمار چه نوع مواد غذایی مصرف کند. در مواردی که آنتی بیوتیک و یا داروهای مسدود کننده اسید تجویز شده باشد، مصرف این مواد غذایی مفید است. سیب، شاتوت، هویج، سبزیجات با برگ سبز مانند اسفناج، غذاهای سرشار از پروبیوتیک، روغن زیتون و عسل. اگر هلیکوباکتر پیلوری علت بروز زخم معده باشد، مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان میتواند مفید باشد، چرا که به فعال شدن سیستم ایمنی و مقابله با عفونت کمک میکند. این قبیل مواد همچنین میتوانند از شما در برابر سرطان معده محافظت کنند. جناب آقای دکتر مهران موحدی، دکترای تغذیه و کارشناس محترم برنامه.
سلام. در خصوص زخم معده، حالا البته این بیماری جزو مواردی هستش که چندین عامل میتونه درش داخل باشه. حالا سروی عواملی مثلا عوامل پاتولوژیکی مثلا هلیکوباکتر پیلوری، ولی بحث مواد غذایی و عادات غذایی جایگاه خاص خودشو داره در بروز زخم معده. در کنار حالا عوامل دیگه مثلا استرس ها هستش یا هر چیزی که به نوعی منجر به افزایش میزان اسیدیته معده بیشتر از اون تحمل بافت مکوسی معده بشه، یا هر چیزی که باعث کاهش مکوس معده بشه، در نهایت میتونه منجر به این بروز زخم ها بشه. که البته ما حالا چون دیدگاهمون بیشتر بحث غذایی و تغذیه هست، من روی این مورد بیشتر فوکوس میکنم و صحبت میکنم. یقینا کسایی که از مواد غذایی با اسیدیته بالا بیشتر استفاده میکنن، که خب انواع گوشت ها، انواع کلا منابع حیوانی معمولا منابع با اسیدیته بالاتری هستن، ریسک این که بخواد مبتلا بشن رو بیشتر خواهند داشت. کسانی که حالا از ادویه های تند به خصوص استفاده زیادی میکنن، حالا نه همه ادویه ها، باز اینم بگم چون معمولا عزیزان ممکنه اشتباه کنن، فکر کنن که هر ادویه منجر به زخم معده میشه. نه، اصلا اینطور نیست. خیلی از ادویه ها هستن که اتفاقا در کاهش ریسک ابتلا به زخم معده موثر هست. مثلا شیرین بیان باز از مواردی هستش که بسیار بسیار در کنترل، درمان و پیشگیری زخم معده موثر هست. یا مثلا زردچوبه باز از مواردی هست که خیلی کمک کنه. مواردی که کلا از ادویه های ضد التهاب هستند، التهاب رو کم میکنن، کمک کننده هستند. از اون طرف نه، حالا مواردی مثل فلفل قرمز یا چیلی های مختلفی که استفاده میشه یا سس های خیلی تند، اینا میتونن منجر به این بشن که به مرور ما دچار یک التهابی رو داشته باشیم در معده. و کم کم اگه که همچنان همین رویه غلط رو فرد انجام بده در کنار سایر ریسک فاکتورهای دیگه، همه دست به دست هم میدن و در نهایت ما دچار مشکل زخم معده میشیم که جزو مواردی هستش که حتما باید تحت درمان قرار گرفت. ما بزرگترین مشکلمون در عادته، یعنی طرف به طور دائم از تندی ها یا مثلا کلن عادت غذایی غلطی رو که بخواد مدام تکرار بشه. وقتی کلمه عادت میاد یعنی دیگه مدام داره تکرار میشه. اما اینکه حالا هر از گاهی طرف مثلا یه سس تندی استفاده بکنه یا هر از گاهی مثلا یه ادویه خاصی رو مصرف بکنه، با هر از گاهی مشکل خاصی پیش نمیاد معمولا، مگه واقعا زمینه بروز بیماری رو به طور کامل، یعنی اون پازلی که چیده میشه تمام تیکه هاشو داشته باشه، یه تیکش مونده باشه که این تندیه باشه که این عملا این تیکه رو هم بذاره کنارش، قضیه درست. معده ما مکانیسم دفاعی که داره، چون بالاخره غذا رو اسید معده قراره که نرم بکنه و تجزیه بکنه در کنار آنزیم هایی که ترشح میشه توسط خود بافت معده، برای اینکه خود معده آسیب نبینه یه لایه مکوسی رو داره که این لایه مکوسی در حقیقت از مواد قلیایی تشکیل میشه که اون اسید رو خنسا میکنه، یعنی برای خود بافت معده این اسید نمیتونه آسیب بزنه چون یک لایه ضد اسیدی رو در حقیقت روی خودش داره. اما اگه این لایه ضد اسیدی ما کمتر باشه و فرد حالا غذاهای اسیدی رو داره مصرف میکنه که علاوه بر اسید معده که خودش بود، حالا اسید اضافه تر رو هم یه بار رو اضافه داره میکنه، این میتونه منجر به این بشه که اون لایه دفاعی که ما داشتیم آسیب ببینه، نتونه مقاومت بکنه در برابر حجم زیاد اسید و این اسید برسه به خود لایه اصلی خود معده. معمولا استفاده از میوه و سبزیجات بسیار توصیه میشه با توجه به اینکه هر دو گروه میوه و سبزی از مواد های قلیایی هستند، یعنی در نهایت ایجاد قلیان میکنن در بدن. درنچه ما میوه و سبزی رو بسیار توصیه میکنیم. استفاده از مواد ادویه های مثلا زردچوبه، مثل شیرین بیان. حالا در مورد شیرین بیان من فقط یه نکته کوچولو داخل پرانتز بگم، اونم این هستش که کسانی که فشار خون دارن در نظر داشته باشن شیرین بیان با اینکه برای معده بسیار خوبه، فوق العاده است، اکثر حتی داروهایی که برای داروهای معده تولید میشه، داروهایی به خصوص به صورت گیاهی در طب مکمل ما استفاده میکنیم، معمولا بیس شیرین بیان داخل خودشون دارن، اما چون فشار خون رو میتونه ببره بالا، حتما اگه خواستن شیرین بیان رو خودشون مصرف کنن حتما زیر نظر پزشک خودشون باشه که این واقع با اون تداخلی با داروهای فشارشون نداشته باشه. این رو داخل پرانتز بگم که دوستان یه موقع سر خود کاری رو نکنن. اما سایر ادویه ها و همینطور باز یه نکته هم بگم در مورد غذاها، خود فرد متوجه میشه معمولا چه غذاهایی رو میخوره حالش بهتره، چه غذا بدتره. مثلا ما میگیم قهوه مصرف نشه، چای خیلی پررنگ مصرف نشه. از اون طرف بعضی هستن که میگن نه ما خیلی با این قضیه مشکلی نداریم. نعنا، حالا به خصوص کسایی که مثلا احیانا در کنار زخم معده که دارن مبتلا به جرد هم شده باشن یا همون رفلاکس یا برگشت غذا هستش، برای اونا مثلا باز عده‌ای نعنا اگه مصرف بکنن براشون مشکل ساز خواهد شد، اذیتشون میکنه. برعکس بعضیا نه، میگن ما اصلا نعنا رو میخوریم خوب میشه. این یک کمی برمیگرده به شرایط خود بیمار، شدت بیماری، مزاج خود فرد، همینو با هم دیگه است. برای همین در مورد بیماران که مبتلا به زخم معده هستن، اولا که معده خیلی خالی نباشه که اسید بخواد مثلا درگیر کنه خودش رو با خود اون بافت. دو، از مصرف کسایی مثل که الکی مثل آدامس دارید میجوید، خب مغز فرمان میده که قراره یه سی وارد معده بشه، ترشح اسید میبره بالا و نمیفته، چیزی اون تو نمیره ولی اسید داره اونجا هی ترشح میشه. خب این جزء مواردی هستش که کسایی که زخم معده دارن واقعا نباید سراغ خوردن آدامس و انواع سمق و موارد این شکلی برن. در مورد شکلات ها هم با جزء مواردی هستش که مصرف اون رو ما خیلی با احتیاط میگیم که بخوان مصرف بکنن، احتمال اینکه افزایش التهاب بخواد بده براشون هست، ولی بازم تاکید میکنم خود افراد تقریبا متوجه میشن با چه غذایی اذیت میشن، چه غذایی نه آرومشون میکنه. یه کمی چون فرد با فرد متفاوت هست تو جزئیات معمولا ما یه تفاوتایی رو داریم، اون تفاوت حتما باید رعایت بشه. در خصوص گرسنگی خودش فی نفسه باعث ایجاد زخم معده در اون حالت تیپیکال زخم معده که ما در نظرمون داریم معمولا نمیشه. میتونه زمینه سازی رو بکنه، ولی معنیش این نیستش که اگه مثلا کسی حالا امروز مثلا دچار گرسنگی شد، مثلا ساعت 11 قرار بود غذا بخوره، نمیدونم ساعت 4 بعد از ظهر خورد، حالا این دیگه پس رفت توی این فاز، نه. اما جز مواردی که میتونه به نوعی زمینه سازی بکنه برای کسی که به خصوص مستعد هست، در اون شرایط بله میتونه کارو انجام بده. فکر کنم مرضی ما نداشته باشیم در دنیا که به نوعی با استرس درگیر نباشه. در موارد بیماری های عفونی هم که در ظاهر یه عامل پاتوژنی رو ما داریم واسه کار، این که استرس باعث کاهش سیستم ایمنی بدن فرد میشه و در نهایت عامل پاتوژن قوی تر عمل خواهد کرد، دیگه اثبات شده است. برای همین واقعا استرس رو ما به نوعی در مورد همین بیماری ها داریم، از جمله تو زخم معده که یقینا مطالعات زیادی انجام شده و نشون داده که استرس در ایجاد یا حتی بدتر کردن بحث زخم معده بسیار مؤثر هست رو داریم. بس چه غذاهایی رو بیشتر بخورن، یکی از غذاهایی که باز من خودم خیلی توصیه میکنم به خصوص به مریضام مصرف آلوورا هستش. آلوورا یه بافت کلاژنی خیلی خوبی رو داره و همین که وقتی مصرف میشه اولا ضد اسید عمل میکنه، شبیه لایه روکش پانسمانی میاد عملا روی معده رو میگیره. البته یه کمی آلوورا خودش همین جوریش حالا اونایی که نظر کوچیک باشه برگاش تقریبا تلخه، بزرگترها تقریبا بیمزه است. دوستانی که احیانا ورم معده دارن یا زخم معده دارن، یکی از چیزایی که من توصیه میکنم بهشون مصرف بکنن، به خصوص هر زمان که احساس سوزش کردن، حالا در کنار اون بحث داروهایی که پزشک مربوطه براشون توصیه کرده که مصرف بکنن، استفاده از خود آلوورا هستش. من اندازه مثلا تقریبا 4 انگوش از برگ آلوورا میتونن ببرن، یه لایه اون مایه لزجی که داخل خود برگ هست رو میتونن مصرف بکنن. طعم خیلی خوشایند اونجوری نداره، ولی واقعا در کار درمانی بی‌نظیر هست. البته الان خوشبختانه شربت‌های آلوورا، که شربت طبی آلووراست که برندهای مختلف هست، حالا من نام نمیبرم، این شربت‌ها تولید میشه، دارویی هستن که اینا رو داروخانه میفروشه. مدل دیگه شربت آلوورا اونی هستش که در عرف میری از بقالی سوپرمارکت. فرق این دوتا در این هستش که اون شربتی که شما از سوپرمارکت تهیه میکنید، اون شربت مملو از قنده، غنی از قنده، کالری بالایی داره. این رو باید در نظر گرفت که یقینا جای اون شربت رو نمیگیره، حداقل از نظر کالری با هم دیگه خیلی متفاوت هستن. اما جزء مواردی هستش که یقینا اگه کسی بخواد نوشابه مصرف کنه یا شربت آلوورا، من یقینا میگم شربت آلوورا مصرف کنه.
عزیزان، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار خدا نگهدار.
یارانی همراه، پایان بخش برنامه امشب ما بازتاب است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در جهان پس از جنگ اول جهانی، آشفتگی اجتماعی و سیاسی به اوج می رسد. نسل جنگ تلاش می کنند با تزبینی بر تباهی اخلاقی و بینوایی اجتماعی انگشت بگذارند. چون این بینشی فقط می تواند با نوع واقع گرایی تند و گزنده بیان شود. پس هنر به سلاح حمله و دفاع و وسیله برای نقد و تبلیغ بدل می شود. در این برنامه به برخی از مهمترین رویدادها در عرصه فرهنگ و هنر اشاره میکنیم که از سال 1300 تا 1320 در جهان رخ داده است. فیلم ساداره یا فیلم ناطق فیلمی است که در آن یا صدا هماگام سازی شده باشد یا تصویر و صدا با کمک فناوری همراه شده باشند. این واژه در مقابل فیلم صامت استفاده می شود. نخستین نمایش عمومی از یک فیلم سادار در سال 1900 در پاریس انجام شد، ولی دهه‌های گذشته تا فیلم‌های سادار به صورت تجاری سازی شد بر روی پرده بروند. نوآوری‌ها در صدای فیلم‌ها زمینه‌ساز نخستین اکران تجاری سازی شدن فیلم‌ها در سال 1923 شد و پس از آن در میانه‌های دهه 1920 شکل پیشرفته تری به خود گرفت. فیلم ناطق اصطلاحی است برای فیلم هایی که از گفتگوی صوتی همگام سازی شده بهره می گیرند. اما برای به وجود آمدن اولین فیلم بلند ناطق زمان زیادی لازم بود. در اکتبر سال 1927 فیلم خواننده جاز به عنوان اولین فیلم بلند ناطق بروی پرده رفت. فیلم های ناطق در دوران بعد از دهه 20 میلادی به عنوان یک پدیده جهانی شناخته شد. علی‌رغم اینکه در نوار صوتی فیلم فقط 281 کلمه بود، اما این فیلم به عنوان نخستین فیلم ناطق نام خود را در تاریخ سینما جاودان کرد. صدای فیلم روی یک صحیفه با سیستم ویتوفوت ضبط شده بود و در کنار تصویر پخش می شد. استقبال از این فیلم به اندازه بود که کمپین وارن، تهیه کننده فیلم که در معرض ورشکستگی بود، نجات پیدا کرد. با پیدایش سینمای ناطق، بسیاری از ستارگان سینمای صامت آن روزگار از قبیل باستر کیتون نتوانستند خود را به آن وقف داده و به دست فروشی سپرده شدند. در امریکا فیلم های ناطق هالیوود را به عنوان یکی از گسترده ترین نظام های سینمایی و البته تبلیغاتی معرفی کردند. در اواخر دهه 1920 و ورود صدا به سینما تا قرن 21 و استفاده از تصاویری که با کمک رایانه تولید شد، دهه های متمادی سینما شاهد پیدایش و از میان رفتن سبک‌های گوناگون بود و هزاران فیلم تولید شده است. اما طی همین زمان هالیوود پیوسته سلطه خود را بر بخش عظیم سینمای دنیا حفظ کرد و بر فیلم های بسیاری از کشورها و حتی هند که البته تولید کننده مهم در سینمای جهان است تأثیر گذاشته است. یکی از ابزارهای این تأثیر گذاری برگزاری مراسم پرزوق و برق و استفاده از تبلیغات رسانه‌ای برای معرفی آثار سینمایی در سیستم تولید فیلم هالیوود است. مراسم سالانه اسکار که همزمان با ورود صدا به سینما پا به عرصه گذاشت، مهمترین ابزار تبلیغاتی سینمای هالیوود طی نزدیک به 100 سال گذشته است. نخستین دوره جایزه توسط اکادمی علوم و هنرهای سینما در تاریخ 16 می 1929 طی یک مهمانی شام خصوصی در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. در این مراسم از بهترین فیلم‌های سال‌های 1927 و 1928 تقدیر به عمل آمد. نرخ بلیت این مراسم 5 دلار آمریکا بود و 270 نفر در آن شرکت کردند و کل مدت زمان این مراسم 15 دقیقه به طول انجامید. و با وجود همه دیگرگونی هایی که در بیش از 90 سال گذشته در صنعت فیلم پیش آمد، جایزه اسکار همچنان پا برجا مانده است. اسکار همزمان با ورود صدا به سینما پا به عرصه گذاشت. البته جایزه تا سال 1939 رسما نام اسکار را بر خود نداشت و با ورود صدا استودیوهای فیلمسازی آمریکا بر صنعت فیلم مسلط شده و آغاز عرصه طلای هالیوود را نوید دادند. با پیدایش فناوری تکنیگالری بیشتر فیلم‌ها به صورت رنگی فیلم برداری شدند. سینما هنری که تازه در فاصله دو جنگ جهانی بود و نه تنها سیستم قهرمانسازی هالیوود بر مدار رشد و پیشرفت می رفت، با زبان تند و تیز هم وضعیت سیاسی جهان را به باد انتقاد می گرفت. دیکتاتور بزرگ فیلم با کارگردانی تهیه کنندگی و نویسندگی و بازیگری چارلی چاپلین محصول سال 1940 است. دیکتاتور بزرگ نخستین فیلم ناطق و تماماً صداگذاری شده چاپلین پس از پایان دوره سینمای صامت به حساب می آید. اولین بار یکی از داستانهای چاپلین به او گفت که شباهت‌های ظاهری با هیتلر دارد. شباهت‌ها باعث شد تا ایده داستان فیلم به ذهنش برسد. تولید این فیلم از سال 1937 زمانی که بسیاری از مردم نازیسم را یک تهدید نمی‌دانستند آغاز شد. سخنرانی هایی که دیکتاتور در فیلم به زبان آلمانی انجام می دهد مفهومی ندارد و همه آنها برگرفته از پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی است. پس از آغاز ساخت فیلم چاپلین هر روز اخبار دردناکتر از کارهای گیتلر می شنوید تا اینکه حمله به فرانسه باعث شد که پایان فیلم را تغییر داده و سخنرانی معروفش را انجام دهد. چاپلین در سخنرانی 5 دقیقه انتهای فیلم کمتر از 10 بار پلک می زند. هنگام انتشار فیلم گیتلر تماشایش را در آلمان و همه کشورهای تحت اشغال نازی ها ممنوع کرد. در نهایت کنجکاوی باعث شد که گیتلر یک کپی از این فیلم را از طریق کشور پرتغالیا تهیه کند و آن را نه یک بار بلکه دو بار نگاه کند و به گفته از نزدیکانش او این فیلم را خنده‌دار و جالب می دانست. شنوندگان عزیز از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شاخص ها مهمتر، شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور رو بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به اون نیستیم. هستن کشورهایی که شاخص هاشون خیلی خوبه، مطلوبه، رشد اقتصادیشون خیلی بالاست، لکن تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در اون کشورها محسوسه. ما این رو به هیچ وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمیدونیم. بنابراین یکی از مهمترین شاخصهای ما شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهره‌مند بشه.
حالا که قرار است که مجلس آینده ایران برگزار